بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا بقية الله. یکی از بحث هایی که مطرح است ضرورت طرح مباحث مهدویت. گاهی سوال می شود که چه ضرورتی داره که ما وارد مباحث مهدویت بشیم؟ مباحث مهدویت چه مشکلی از مشکلات انسان معاصر رو حل میکنه؟ آیا اصولاً مهدویت و بحث اون یک بحث کاربردی است و یا صرفاً جنبه تئوری داره؟ و بحث مهدویت چه مشکلی رو از مشکلات انسان مسلمان حل میکنه؟ و سوالاتی نظیر این میتونه در این عرصه مطرح بشه. قبل از این که به این سوال بپردازیم، من یه نکته رو عرض کنم و اون نکته اینه که مهدویت از ابعاد مختلف قابل دقت و بررسی است. مهدویت صرفاً یک بحث تاریخی نیست که در بستر تاریخ اتفاقات افتاده باشه بخوایم از اون بحث کنیم، یا این بحث اتفاقی است که در گذشته بود و میخواد در آینده ادامه پیدا کنه، بلکه از زوایای مختلف قابل تأمله. که فکر میکنم اگر ما این ابعادی که الان اشاره میکنم بهش توجه کنیم، دقیقاً به ضرورت بحث مهدویت پی میبریم. ما معتقدیم مهدویت از ابعاد چندی قابل دقت و تأمله. یک بحث اعتقادی است یا بعد اعتقادی است. دوم بعد اجتماعی، سوم بعد سیاسی و چهارم بعد تاریخی و یا بعد دیگر رو هم ما فرض کردیم تحت عنوان بعد فرهنگی، که رسالت ما به عنوان معتقدان به مباحث مهدویت چیست. قبل از هر چیزی لازمه که ما به بعد اعتقادی مهدویت بپردازیم، که مهمترین بعد یا ابعاد مهدویت رو میشه گفت بعد اعتقادی است. بعد اعتقادی مهدویت قابل تأمل و دقته. اصولا رکن اصلی مباحث مهدویت همون بخش اعتقادی است که قابل تأمله. در بعد اعتقادی باز خودش از زوایای چندی میشه اینو بحث کرد. زاویه اول بعد معرفتی است. ببینید اصولا اگر بخواد اعتقادی شکل بگیرد، اعتقاد هم اعتقاد صحیح باشد، بدون معرفت صحیح امکان ندارد. یعنی شما اگر میخواهید یه اعتقادی رو شکل بدید، اون اعتقاد هم صحیح باشه، باید جنبه ها و زاویه های زوایای معرفتی اون رو روشن کنید. چون در پرتو معرفت صحیح هست که اعتقاد صحیح شکل میگیرد. اگر معرفت حاصل نشه یا معرفت دوچار مشکل بشه، معرفت حاصل نشه، طبیعی است که در اون عرصه و در اونجا انسان نمیتواند دارای یک اعتقاد سالمی باشه. لذا در روایات ما به این مسئله توجه شده و توصیه شده که مسئله معرفت توجه کنید. مثلا در دعایی که معروف است در روز جمعه فرمودن قرائت کنید و بخوانید، دعایی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، مرحوم سید ابن طاووس هم در کتاب جمال الاصفو آورده، اینه. میگن بگید اللهم اعرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. میگم خدایا خودت رو من بشناسم. از خدا میخواهیم که توفیق معرفت بده. معرفت حاصل نمیشه، اونم نسبت به موجودی که از جهاتی بر ما برتری داره. من این که در یک نقطه پایین نشستم، اگر توفیق خدا نباشد اون معرفت حقیقی شکل نمیگیره. لذا عرض میکنیم خدایا بارالها خودت رو من بشناسان، که اگر خودت رو به من نشناسانی رسول و نبیت را نخواهم شناخت. خدایا رسول و نبیت را به من بشناسان، که اگر رسول و نبیت را به من نشناسانی و نشناسم حجتت را نخواهم شناخت. خدایا حجتت را به من بشناسان، که اگر حجتت را به من نشناسانی و معرفت حجت نرسم گمراه میشم. زللت عن دینی، از اون صراط مستقیمی که تو برا من در نظر گرفتی بیراه میرم. معرفت چنین نقشی داره. بگیم خدای حجت رو بشناسون به من. معرفت این چنین جایگاهی داره. اللهم عرفنی. اگه معرفت نیاد زللت عن دینی به دنبالش خواهد. پس این نشان از جایگاه معرفتی داره. بر همین اساس است که در اون روایتی که ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا حق شما چیست بر گردن ما و حق ما، امام در اون روایت مفصل که در کتاب کلینی آمده کافی اومده حق رو میشمورن نسبت به خودشون، که وقتی میرسن میگن ما سرق بر شما داریم. اولین انت عرف فضلنا، فضل ما رو بشناسید. تعرف شناخت ما حاصل میشه قبل از این که حقوق دیگر امام صادق بیان کنه. اولین نکته انت عرف ما رو بشناسید، چون اگر شناخت حاصل بشه اون وقت نگاه من به امام زمان سلام الله علیه کامل میشه، دوچار انحطاط نمیشم، به بیراهه نمیرم. اگر مثلا بعدا میخوام از انتظار امام زمان فهمی داشته باشم و برداشتی داشته باشم، اگر معرفتم نسبت به امام است علیه السلام کامل نباشه، از کجا معلوم به جای انتظار مثبت گرفتار یک انتظار منفی نشم؟ از کجا معلوم به جای این که در طریق هدایت قرار بگیرم مشمول عنایات حضرت ولیعهد سلام الله علیه قرار بگیرم، از جایی سر در بیارم که درست در خلاف جریان مطلوب امام عصر قرار گرفته؟ معرفت میدونم. و از همین جاست که این روایت هم قابل دقت هست که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. از اون روایات است که هیچ شکی در اعتبار و سندش نیست، این از اون روایات معتبر است و متواتر است که هم شیعه و سنی نقل کردن. البته ممکن در بعضی از الفاظ مقدار بالا پایین داشته باشه، اما روایتی معتبر است. هم دوستان اهل سنت ما نقل کردن، هم علمای بزرگ شیعه ما اینو نقل کردن. من مات ولم یعرف امام زمانه. هر کی امام زمانشو نشناسه بمیره مرگ جاهلیت مرده. امام زمان میتواند، چون شرط اسلام این است که حجت خدا رو بشناسی اون نماینده خدا رو در زمین بشناسی، ولی خدا روی زمین بشناسی، خودتو مثل او در بیاری، گام تو گام او بگذاری، دنبال رو و پیرو به او باشی. اگر من امام زمان نشناسم، از کجا معلومه در طریق هدایت قرار گرفتم؟ از کجا معلومه که من به جای اینکه در طریق هدایت امام مطلوب رو به دست آورده باشم، گرفتار یک امام ظالم شده باشم، تو جرگه ظالم افتاده باشم؟ از این نکته بسیار مهم نیست، باید شناخت. اگر نشناسی مرگ جاهلیت مردی. پس اولین زاویه در بعد معرفت در بحث اعتقادی یا بعد اعتقادی، بحث معرفت امام السلام علیه است که وظیفه داریم معرفت بدونیم. این یک زاویه. زاویه دوم که در اینجا میتونیم بحث کرد اینه که عملهامون در گرو قبول کردن ولایتون هست، رو مبنای ما که امام عصر علیه السلام الان حیات دارن و زنده هستن و همه ما مشمول عنایات اون امام عصر هستیم، ولایت او مشمول به اینه که ما عملهامون رو قبول کنه. در اون روایتی که از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود لا یقبل الله من العباد عملا الا به معرفتنا. این به بود معرفتی هم نهاره، یعنی شما معرفت پیدا کردید، ولایت رو میپذیرید، اون وقت وقتی ولایت رو پذیر اما قبول میشه. لا یقبل الله من العباد عملا، هیچ عملی از کسی قبول مگر معرفت ما، چون با معرفت حقیقی امام زمان پذیرش ولایت او خواهد آمد و ولایت او اگر امضا کند کنار عمل من، عمل من مقبول خواهد بود. این رو اگر دقت کنید شما در شب قبل که شب نزول قرآنه بیشتر بهش می‌رسید. شما در لیالی شب قدر دقت بفرمایید، خیلی استفاده شده شب و احیا نگه دارید، عملهای انجام بدید. شما در شب قدر که اون همه بر استفاده شده، افضل لیالی قدر شب 23 ماه مبارک رمضانه، اعمالی برای ما مستحب به اونجا، اون دو همه اینا قید داره، فلان عمل رو انجام بدید، فلان نماز رو بخونید، فلان دعا رو بخونید، قرآن بر سر کنید و سوره هایی از قرآن رو توصیه شده. اما این یه جمله عجیب اونجا فرمایند که تا می توانید دعای فرج بخونید. چرا در شب نزول قرآن تا می توانم دعای فرج بخونم؟ شب نزول قرآن در کنارش ولایت امام عصر، قرآن در کنار ولایت معنا پیدا میکنه. اگر پیدا نمیکرد که این همه سفارش ما نمیکردن. پیامبر بزرگوار اسلام در اون لحظات آخر عمر و قبل چند مرتبه داریم این روایت ثقلین رو فرمودن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و لن یفرقا حتی یرد علی الخوف. تعبیر داریم که ما ان تمسکتم به ما لن قضی الله ابدا. تو نکته خیلی جالب اینجا هست، قرآن کنار اهل بیته، اهل بیت کنار قرآنه، لذا در شب 23 که اعظم لیالی قدره سفارش می شود که کنار شب نزول قرآن، شبی که افضل لیالی هست، شما به یاد امام زمان هم باشید. چرا؟ چون لیفترقا. لن هم گفتن برای نفی عبده، یعنی هیچگاه قرآن و ولایت به اعتقاد پیغمبر جدا نمیشن، جدا نمیشن، نه در دنیا جدا نمیشن، در تا روز قیامت هم جدا نمیشن. مختص زمان پیامبر نیست، مختص زمان امیرالمومنین سلام الله علیه نیست، مختص زمان امام صادق علیه السلام نیست. تا پایان تاریخ همینطور خواهد بود، تا روزی که همه در محضر ذات اقدس اله حاضر بشیم همه اینا هست. لیفتر قاحت تا یرد علیه الخبص. این یه نکته. نکته دوم، فرمود میخوای هدایت پیدا کنید، فرمود میتونید نجات پیدا کنید، تو جریه ظالم نیفتید. فرمود لن، بعد میگه که بلن اگه این دوتا کنار هم باشن، ما این توسکتون بیرا، اگه کسی به این دوتا بچسبه، فقط به قرآن توجه کند و به اهل بیت، این دو را به عنوان دو بال برای صعود خودش بگیره، لم قبل را قبلا، هرگز گمراه نخواهد شد. پس معرفت، معرفت که آمد ولایت هم خواهد آمد، که دومین زاویه، زاویه ولایت پذیری است. اگر میخوام عمل ما قبول بشن باید به ولایت کردن بگیم. این دومین زاویه. زاویه سوم در بعد اعتقادی این است که اهل بیت هم واسطه در تکفیرن، هم واسطه در تشریع، به خصوص امام عصر سلام الله علیه که عصر ماست. امام عصر علیه السلام هم واسطه در فیض خداست. شما در دعاها بسیار خوندید و میخوانید اونجا که می فرماید به یمنهی روز قلب را، به واسطه اوست که همه موجودات حوصی می خورن و به وجودهی سفدت الارض و السما. به واسطه اوست که آسمان و زمین برقرار هست. جزا در دعای نبتون این از سبب کون، سبب اون لنگرگاه آسمان و زمین. شما در این روایت شریفی که داریم از وجود ناظر نعیمه که مرحوم کلینی در کتاب کافی چندین روایت رو نقل میکنه، که یکی از روایت اینه، لولا الحجه لساقت الارض بحله، اگر حجت خدا نباشه در هم میریزه عالم، اهل زمین رو در خودش میپیچه. یا در بعضی از روایات هم داریم که اگر حجت خدا نباشد، اگر امام عصر علیه السلام نباشد، زمین مثل دریا مواج میشود. همیشه بود حجت خدا، امروز حجت خدا هست. تعبیر رو دارند مرحوم صبر المتعلهین شیرازی اعلی الله مقامه، این عالم بزرگ و این فیلسوف قدر و این اندیشمند توانمند ما و افتخار جهان اسلام و ایران ما، در ذیل همین آیات دارند تعبیر دارند، انما قامت به وجود هل عرض و مدفیا، انما قامت به وجود الارض و منفیها، اگه عالم برقراره، اگه انسان برقراره، عالم و آدم به خاطر امام عصر، انما داره عدد عصر، فقط و فقط به خاطر وجود امام عصر هست که عالم و آدم حیات داره. حجت خداست. لولا الحجه لساقت الارض قبل. این علت قوی عالم. شما در دعای جامعه دارید تعبیر زیبایی داره اونجا، نقابل تأمل این که روایات که دارم میخونم قابل دقت، قابل توجه است که ما روش حساب باز کنیم. اینها از لسان ائمه اومده، اینها از زبان است که متطهیر شده، پاکه از هر گونه آلودگی های ظاهری و باطنی مبرا. اینا کسانی هستن که مصداق شریف عالی تطهیر، کلامی که از لسان امام صادق بیرون میاد، از امام هادی بیرون میاد، از همه ائمه بزرگوار بیرون میاد، سراسر نور. بکم فتح الله، بکم یا یخته، بکم یا نزل القیس، بکم یا مسک و سما انتقال الارض. به واسطه شما هست که خداوند شروع کرد، آغاز کرد، به واسطه شما تمام کرد، به واسطه شما باران فرستاد، حتی به واسطه شما باران رو نگه می‌داره. به واسطه شما است که غم و اندوه رو از دل انسان می‌گیره. این وجود نازل، این واسطه فیض الهی. این جمله رو هم بگم آرام آرام عرضم رو جمع کنم در این بخش. با این روایت است که در کتاب های محمدی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب مصباح الهدایه هم این روایت رو آوردن بحث کردن. روایت است که مضمونش اینه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این رو می‌فرمایند: یا علی، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. خطاب میکنن: علی جان، اگر ما نبودیم خداوند آدم رو خلق نمی کرد، حوا رو خلق نمی کرد، زمین رو خلق نمی کرد، آسمان رو خلق نمی کرد، بهش رو خلق نمی کرد، جهنم رو خلق نمی کرد. چرا؟ چون اینها مظهر اسماء و صفات الهی هست، اینها مظهر اسماء و صفات تامه الهی هست. خداوند این افتخار رو به ما داد که از مجاری اینها فیضش رو ببینی. شما خدا رو چجور باید بشناسید؟ باید به امام صادق بشناسید. خدا رو چگونه باید شناخت؟ درسته که به ما گفتن تأمل کنید در عالم هستی، از آفاق و انفس خدا رو بشناسید. درسته که بعضی از راه فطرت به خدا میرسن، درسته که از راه ادله عقلی به خدا میرسیم، میتوانیم از برهان وجوب امکان ابن سینا استفاده کنیم، از برهان صدقین استفاده کنیم، می توانیم از برهان نزد استفاده کنیم. بله اینا هست، اما اگر اهل دل باشه انسان به وجود ائمه طاهرین علیهم السلام، به خصوص از وجود ناظرین امام عصر سلام الله علیه، میشه خدا شد به خدا رسید. اینا مظهر اسمای الهی هست. پس دوستان دقت کنن، بحث محدریت از حیث اعتقادی قابل تأمله، هم در بخش معرفتیش، هم در بخش ولایت پذیریش، هم در بخش واضح در فیض بودنش. اینا چیزیست که قابل تأمل دقت. پس یکی از ابعاد مهم محدریت همین بحث بعد اعتقادی است. بقیه انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.